سر دهه فجر انقلاب اسلامیه. ایشون خیلی روی این تاکید داشتن. اون موقعی که آموزش پرورش بحث ترمی شدن مطرح شد، حالا بحث ترمی شدن از جهات مختلفی مطرح بود، جهتش این نبود فقط که مثلا تعطیلات بیفته اونجا. وقتی که بحث ترمی شدن آموزش پرورش مطرح شد، یکی از چیزایی که مطرح شد این بود، گفتن اگر آموزش پرورش رو ترمی بکنیم، چون به لحاظ زمان آخر ترم اول و اول ترم دوم میتونه فاصله بینش بشه دهه فجر، اون موقع ما میتونیم دهه فجر رو در سراسر کشور تعطیل کنیم، بگیم دهه فجر آموزش پرورش تعطیله، همه ادارات هم تعطیل کنیم، تعطیلات رسمی مثلا عمده کشور، چون میدونید تنها تعطیلاتی که عمده هست و همه تعطیلن اعیاد نوروز دیگه، ایام نوروز دیگه، بقیه وقتا بالاخره یا همه تعطیل نیستن یا مثلا تعطیلات زیاد نیست. این برنامه بود که دهه فجر این اتفاق بیفته و این حالا تلاش هایی بود که شد. خیلی هم تلاش کردن بعضی از علمای حوزه، مثلا با زحمت فراوان روز عیدم درس می دادن. ما خدا رحمت کنه بعضی از استادامون روز عیدم درس می داد، تو ما تعطیل نداریم، عید نوروز تعطیل نیست. مثلا عید نوروز چیه؟ خیلی هم مخالفت می کردن که خب یه روایتی هم داره که به امام کاظم علیه السلام اگر اشتباه نکنم میگن که مثلا مراسم هست و شما شرکت کنید، حضرت میفرماید چیه مراسم؟ میگن نوروز فلان. حضرت میفرماید سنتی رو که جدم رسول الله برداشته من احیا نمی کنم، که به این روایت هم تمسک میکردن. خب الحمدلله رب العالمین فشار افکار عمومی موفق شد که بعد از 30 و چند سال نه تنها دهه فجر تعطیل رسمی نشد، نه تنها ایام نوروز تعطیلاتش کم نشد که افزوده هم شد، بلکه الحمدلله نوروز شد بین المللی، الحمدلله دیگه دولت هم جشن ویژه میگیره و مراسم ویژه برگزار میکنه و انواع مختلف کارا هم اونجا انجام میشه و الحمدلله نشون میده که بالاخره تو این جهت هم ما تونستیم موفق بشیم به بخشی از اون آرمان هایی که بود برسیم. بله، حالا بالاخره این داستان. برای همین ما یه چند سالی اولای طلبگیمون، اولا که نه، حالا یه مدتی خیلی هم ما دست و پا میزدیم که نوروز رو تعطیل نکنیم تو درسای خودمون. به تبع بعضی از استادامون سعی میکردیم، حتی کلن که نمیشد، چون بعضی از بزرگان قدیم روز عید رو تعطیل میکردن، فقط روز عید رو، و اونم نه به خاطر عید، میگفتن ما این روز تعطیل میکنیم به خاطر اینکه این دوروبر حرم خیلی شلوغه، مردم میان برای ساعت تحویل و مراسم و اینا، دیگه رفت و آمد طلاب سخت میشه، برای همون تعطیل میکردن. مثلا من اگر اشتباه نکنم مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه سنتشون این بود، فقط روز عید تعطیل میکردن، اونم با این بهانه، نه به عنوان عید تعطیل کنن. مثلا مراجع اینطور بودن، تعطیل نمیکردن واسه عید، فقط به عنوان اینکه روز عید شلوغه، دور و بر حرم طلبها نمیتونن بیان برن، درس ها مختل میشه، میگفتن آره روز عید نیاید، اب نداره. ما هم یک دوره خیلی تلاش کردیم، بعد از یک مقدار تلاش مذبوحانه به قول بعضی ها به این نتیجه رسیدیم که بچه آدم سرش میندازه پایین، همون جایی که جریان عمومی داره همه رو میبره میذاره ببره. برای همینم ما دیگه نمیگیم آقا مثلا چندم فروردین بیایید، چون میگیم بله همون شما برید بعد از تعطیلات بیایید. بله، اینم داستان نوروز برای تفریح بین دو تا درس. بله بالاخره دیگه
روایت معارض معلم نخونه
بله دیگه وقتی جریان عوض میشه دیگه همینه دیگه. بالاخره گفتش که رو به قبله ادرار نکن، گفت که سرش دست خودمونه. بالاخره اینم از همون بابه. بالاخره الان فعلا جبینه. بله نمیگم واقعا نیست، باید دید جهتش چیه. آیا واقعا ائمه به دنبال ترویج سنت های مثلا حالا به یه معنای باستانی ایران، من کار ندارم به زمینه های عقیدتیش مجوسی و غیره، آیا دنبال این بوده؟ یه وقت شما میپرسی آقا مثلا بهار میاد مردم جشن بگیرن بده؟ میگیم نه خیلی هم خوبه آدم بهار رو جشن بگیره به عنوان این که بالاخره یه فصل تازه ای اومده، فصل رویشه. قبلا داره خوبه. حالا اگه از من بپرسن آقا اول زمستون رو جشن بگیرن بده؟ میگم نه خیلی خوبه، اونم به هر حال یه تحولی در طبیعته. حالا این معنیش اینه بریم کریسمس بگیریم مثل بعضی از مسلمونا که میرن کریسمس مثلا برگزار میکنن، آیین کریسمس رو برگزار میکنن. اون بالاخره اون یه معنای خاصی داره، یه زمینه ای دید. الان بگم آقا اول تابستون رو جشن بگیرن خوبه؟ میگم بله اونم خوبه. اول پاییز، مگه پاییز فصل بدیه؟ همه فصلای خدا خوبه، مگه پاییز فصل بدیه؟ اگه پاییز نبود بهار معنا نداشت که، همه فصلای خدا خوبه. حالا بعضی از مناطق دنیا که بهار و تابستون ندارن چیکار کنن؟ میدونید که بعضی از مناطق دنیا دو تا فصل دارن دیگه، اصطلاحا بهش میگن فصل خشک، فصل بارونی. دو تا فصلن، چهار فصل نیستن. خب اونا اول مثلا فصل بارون جشن بگیرن خوبه، ببین اول فصل خشکی جشن بگیرن خوبه، اونم خوبه، همش خوبه. هر چه انسان توجه پیدا بکنه به این که بالاخره تو تحولات طبیعت دست قدرت الهی هست و خداوند داره اینو با حکمت اداره میکنه، براش جشن بگیره خیلی خوبه، همش خوبه. اما این آیا معناش اینه که مثلا احیا کردن این، خب مثلا نوروز بعد آدم لباس نو بپوشه خیلی خیلی هم خوبه، تمیز بشه آدم بده خیلی هم خوبه، بره بازدید بده خیلی هم خوبه. ولی نوروز هیچ اتفاق خاصی نمیفته آقا. این که مثلا شما دقیقه اول سال نوروز در یه حالتی باشید اون سال اونطوریه، اینا مزخرفاتون بعضها فوق بعض. اصلا تو خونه ما نمیفهمیم کی تحویل سال میشه، ما اصلا نمیفهمیم. ما بچه هامون رو اینجوری تربیت کردیم، اصلا ما نمیفهمیم تحویل سال کی میشه. هیچ اهتمامی این مزخرفات و ادا اطفارا رو ما قبول نداریم. عیب نداره موقع تحویل سال آدم دعا بخونه بده؟ نه. الان دعا بخونه بده؟ الان کسی بگه یا محول الحول والاحوال بده؟ نه. خیلی هم خوبه بگه، همین الان بره بگه. این که بیایم سر اون ساعت 365 با چیزا دیگه، برای بنده گفت به قول عرب ها می خوشفی مخی، عرب ها میگن، یعنی تو کله من فرو نمیره. اینا با اون دینی که من میشناسم ربطی نداره. اینا حالا الان بعضی هم خیلی بدشون میاد، اینا با این دینی که من میشناسم ربطی نداره. عیب نداره، همش هم خوبه. سر ساعت تحویل سال دعا بخونی، تو حرم باشی، قرآن بخونی، خیلی خوبه. همدیگر رو ببخشیم، خیلی خوبه. اینا که همه چیزای خوبیه. مسلمان ها اصلا نباید بیش از 3 روز با همدیگه قهر باشن، روایت داره. حالا این که بذارن سر سال یه سال با هم قهرن تا سر سال برسه مثلا با هم آشتی کنن، نه خیر، 3 روز اینا همه خوبه. ولی این چیزا رو بنده نمیفهمم. اسلام هم اونی که من میفهمم امضا کرده همینه. اینایی که همش خوبه، اول از بنده هم بپرسن، معصوم هم نیاز نداره، یعنی علم غیب نیاز نداره که منم میفهمم اینا خوبه، به همین فهم عادی اینا خوبه. ولی اون چیزی که تبدیل بکنه اینو به یک مثلا یه چیزی که مثلا حالا یه باورهای دیگری توش بچپونیم، نه این حرفا دیگه نیست، اونش دیگه. و الا توی سنت ایرانی ها مهرگان هم بوده دیگه، که اول پاییز برگزار میکردن، احیا میشه کم کمل دیگه بالاخره. بعد بگر اونجام روایت داره لابود بالاخره یه چیزی درست میگه. بله حالا اینا یه چیزایی بوده. البته بعضی چیزا هست مثلا توی غرب هم هست، حالا من اینم بگم مثلا تو غرب یه چیزایی هست اینا زمینه های عقیدتی داره، بعد از بین رفته اون زمینه های عقیدتی ولی سنتش باقی مونده. یکیش جشن هالووینه، شاید اسمشو شنیده باشید. جشن هالووین این خیلی تو غرب طرفدار داره، مثل چهارشنبه سوری ما که ترقه برقه مردم هوا میکنن، اونجا هم هالووین این داستانه. ایام هالووین مردم از قبلش، مثل همین ایران که از قبلش بچه ها شروع میکنن به ترقه زدن، اونا هم شروع میکنن از قبلش به ترقه زدن تا برسه شبش. اون شب که دیگه هیچی، دیگه کلن میتره کنن، نه دیگه ترقه ها میگذره. بعد دیگه خب اونجا چون مردم بالاخره چیزن، این حرفا رو برای تفریحاتشونه. اون وقت مثلا لباس‌های مخصوصی می‌پوشن، دیدید احتمالاً که مثلا لباس‌های خاص. هالووین اساسش بر اساس یک عقیده باطل مربوط به دوران قرون وسطا، اعتقاداتی که اونا داشتن به جن و شیاطین و ارواح خبیثه، و برای دفع ارواح خبیثه مثلا یه کاری میکنه. اینا الان اون اعتقادات نیست، البته هنوز هست تو غربا به صورت عمومی و علنی و رسمی نیست، هرچند که عوام خیلیشون دارن، ولی اون داستانش مونده. حالا مال ما هم اینجوریه، مثلا چهارشنبه سوری مثلا ترقه برقه نداشته که. اونی که بوده تو سنت ایرانیان قدیم این بوده، چهارشنبه سوری آتش روشن میکردن، از رو آتش میپریدن برای تبرک، چون اونا آتش رو مقدس میدونستن، از رو این آتش میپریدن به عنوان تبرک دیگه. نه ترقه میزدن، نه فشفشه میزدن، نه نارنجک میزدن، یه حرفا نبوده، فقط آتش روشن میکردن از روش میپریدن. تا قبل از انقلاب هم عمدش این بود، البته یک کمی بچه ها مثلا یه چیزایی خودشون درست میکردن، گاهی وقتا هم خودشون رو مجروح میکردن. الحمدلله به برکت وجود چین و وسائل چینی که حالا الان تو کشور زیاد شده، چهارشنبه سوری تبدیل شده به یه جنگ مسلحانه که الان واقعا مثلا شبای چهارشنبه سوری الان نیومده. چهارشنبه سوری نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی کشور کلن در آماده باشن دیگه، چون واقعا کشور یه دفعه گرفتار یک بحران میشه واقعا. بعد وقت به این حرفا دامن زدن و نمیدونم، یه به جای اینکه ما مردم رو روشن کنیم، فکرشون رو باز کنیم، خرافه ها رو کم کنیم، هی الحمدلله رب العالمین خرافه ها رو زیاد میکنیم. وقتی هم زیاد شد عوام الحمدلله کل انعام دنبال اینن، بالاخره یکی از این چیزا دیگه، عوام دنبال این چیزان دیگه، عقل و اینا که خیلی کار ندارن که. بگذاریم دیگه، حالا اینم درد دل شب عید. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتش که اینم نتیجه اخلاقی بحث.
میگه
که 34
سال مظلومی میخواد انقلاب بعدش ببرن مردم
نمیذارن. کی میگه؟ سبتی شهرکار. 34 سال مظلومی میخواد انقلاب بعدش ببرن مردم نمیذارن. قشنگ گفت. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. در مسئله 62 قسمت اول بحث توضیح دادیم که معیار وظیفه کسی است که قرار این عمل رو انجام بده. او اگر تقلیدش اقتضا میکنه که اجیر از میقات بگیره، از میقات، اگر از بلد باید بگیره، از بلد، اگر میقات اختیاری، اختیاری، اگر استراری، استراری. امام فرمودن و مع التعدد و الاختلاف یرجع الى الحاکم، فرمودن اگر اون کسی که عمل وظیفه اوست متعدد شد و بین خودشون اختلاف شد، باید مراجعه کنن به حاکم. تو این قسمت توضیح دادیم که مرحوم سید برخلاف ایشون فرموده که اگر اختلاف شد بین ورثه، در فرضی که مراجعه به تقلید میت نباید کرد، چون ایشون که مبناش اینه که اصلا مراجعه به تقلید میت باید کرد، پس اختلاف ورثه اصلا معنا نداره، با داشته باشن هم اثری نداره. بعد در اون فرضی که به تقلید میت نباید مراجعه کرد و اون جایی است که میت خودش مقلد نبوده و فرض ما این باشه که اونجا معیار تقلید ورثه است، مرحوم سید فرمود در این فرض ورثه هر کدام به وظیفه خودشون عمل میکنن، اونی که میگه بلدی بلدی، اونی که میگه میقاتی میقاتی، اونی که میگه میقات اختیاری اختیاری، اونی که میگه استراری استراری، چجوری عمل میکنن؟ فرمود به نسبت سهمی که از ارث میبرن به اون وظیفهشون عمل میکنن. مثلا اونی که 10% ارث میبره و معتقده به این که حج بلدی باید بگیرن و حج بلدی مثلا 10 میلیون تومنه، 1 میلیون تومن از خزینه رو از سهم الارثش باید بده. اونی که معتقده به میقات اختیاری و میقات اختیاری مثلا 2 میلیون تومنه و این آقا مثلا 15% ارث میبره، این باید 300,000 تومن بده، معادل 15% 2 میلیون تومن. اون بابایی که معتقد مثل ما که میقات اضطراری کافیه، فرض کنید هزینه میقات اضطراری 1 میلیون تومنه و این آقا 50% ارث رو میبره، این 500,000 تومن هم باید این بده. 1 میلیون تومن اولی میده، 500,000 تومن این آخری میده، 300,000 تومن هم اون وسطی میشه 1,800,000 تومن. با این 1,800,000 تومن مثلا با این فرضی که ما کردیم میقات اختیاری هم به این راحتی نمیشه گرفت، هر جایی میتونن با همین میرن نایب میگیرن. چون اونی که میگه میقات اضطراری میگه اشکال نداره از میقات اختیاری نایب بگیری، اونی که میگه میقات اختیاری میگه اشکال نداره از بلد نایب بگیری، فقط میگه ضرورت نداره که شما از بلد بگیری، که اون اولی میگه ضرورت نداره از میقات اختیاری بگیر. این فرمایش سید بود. بعد از اینکه این فرمایش رو فرمود، فرمود و احتمال داره ما حرف امام رضوان الله علیه رو بزنیم، بگیم رجوع کنن به حاکم. خب توضیح دادیم، توضیحی که مرحوم آقای خویی دادن، برخی دیگه هم دادن مثل مرحوم آقای آملی، شیخ محمد تقی آملی، که مبنای سید در بحث ارث و حج اینه که هر کسی هر سهمی از ارث میبره به همون نسبت از هزینه حج میاد روی اموال او. چرا؟ چون ایشون قائله که در واقع سهم حج به صورت مشاع بین ماترک قرار میگیره. خب ولی اون مبنای دوم که مبنای مراجعه به حاکمه، معیارش اینه که نخیر، سهم حج به صورت مشاع نیست، به صورت کلیه فی المعینه. خب آقای خویی اینو گفتن و گفتن چون ما معتقدیم به این که کلیه فی المعینه، در نتیجه ما هم قائلیم به این که معیار رجوع به حاکمه. این وسط یک نفر من دیدم این بحث و پروندهشو باز کنه و اون مرحوم آقای آملیه، میرزا محمد تقی آملی رضوان الله علیه. من بارها این نکته رو عرض کردم، مرحوم شیخ محمد تقی آملی مشتهر به فلسفه است. بزرگترین گناه این بزرگوار این بوده که ایشون در حوزه تهران بوده. اگر ایشون در حوزه نجف یا قم بود قاعدتا بیشتر مورد اعتنا واقع می شد. و یک گناه دیگرش هم این بوده که ذوالفنون بوده، چون تو فلسفه هم دستی داشته فقهش نادیده گرفته شده و الا کتاب ایشون توی حج که ما نگاه میکنیم این کتابو در کنار کتاب فقهای مشهور کم نداره از اونا، بعضی جاها از اونا دقتهاش بیشتره. چند مواردی که بارها شده من گفتم که هیچ کس نگفته، به این مسئله اصلا اشاره نکرده و فقط ایشون اشاره کرده، کم نبوده. خیلی چیزاست که اصلا هیچ کس توجه نکرده، ایشون بهش توجه کرده، بحث کرده. حالا چه ما بحث ایشون رو قبول کنیم نهایتاً چه قبول نکنیم، اصل این که ایشون به این بحث پرداخته نشون میده تضلع ایشون رو بر مباحث. اینجا ایشون یه بحثی رو مطرح کرده که دیگران مطرح نکردن و اون اینه، ایشون میگه در صورتی رجوع به حاکم، اول یه سوالی رو شبهه این رو مطرح کرده جواب داده که یکی بگه آقا رجوع به حاکم در مواردی است که اختلاف در موضوع باشه. مثل اینکه این که میگه آقا این خونه منه، اون یکی میگه نه خیر خونه منه، دعواشون میشه میرن پیش حاکم. اما وقتی اختلاف در حکمه معنا نداره مراجعه کنیم به حاکم. مثلا یه آبی هست، حجم آب معادل 3 وجب، در 3 وجب، در 3 وجبه، یکی مقلد کسی است که 27 وجب مربع رو کافی میدونه، 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب رو برای کریت، میگه این آب آب کره. یکی دیگه مقلد کسی است که میگه نه خیر آقا 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم باید باشه، پس این آب آب کر نیست. بگیم این دوتا اختلاف دارن مراجعه کنن به حاکم. مرحوم معمولی میگه خب این چه معنا داره، یعنی اشکال به عنوان اشکال چه معنا داره در اختلاف احکام ما مراجعه کنیم به حاکم، حاکم بگه من حکم میکنم به اینکه این آب کره، چون رو مبنای من 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب کافیه. چه معنا داره اختلاف در احکام که معنا داره مراجعه کنیم به حاکم. اینو اول ایشون به عنوان یک اشکال میگه، بعد خودش جواب میده. جوابی که ایشون میده اینه که آقا هر جا بین دو نفر دعوا شد و اون دعوا به گونه ای بود که بالاخره یکی میتونست اون یکی رو وادار بکنه، اینجا مرجعش حاکمه، چه مسئله نتیجه حکم باشه چه موضوع. چرا؟ ایشون میگه به دلیل اطلاقات ادله، از جمله مثال میزنه به مقبوله عمر ابن حنظله. ایشون میفرماد اون که در مقبوله عمر ابن حنظله فرمود مراجعه کنید به حاکمی که مثلا اون خصوصیاتو داشته باشه، فرق نمی کنه مورد مراجعه شبهه حکمی باشه یا شبهه موضوعی، اختلاف حکمی باشه یا اختلاف موضوعی، اطلاق داره. حتی اگر اختلاف حکمی باشه اما اختلاف حکمی به دعوای دو طرف منجر شده باشه، مرجعش باز حاکمه، بالاخره حاکم باید حکم کنه این دعوا رو فیصله بده، و الا این دو تا با هم دیگه درگیرن. خب پس اینو حل میکنه ایشون. بعد از اینکه اینو حل کرد و اصل مسئله رو تصویر کرد، یک اشکال دیگری خود ایشون میکنه. میگه از ظاهر، این عبارتشون رو ببینید، میفرماد از ظاهر ان المقام لیس من موارد رجوع الی الحاکم. میگه با این همه مسئله ما از موارد رجوع به حاکم نیست، نه از این باب که مثلا طرف میخواد مثلا به مبنای خودش چیز کنه، به اصطلاح به سهم خودش و عمل کنه. چون میگه نه، میگه به خاطر اینکه اینجا کسی حق نداره اون یکی رو واداره به کاری بکنه. ایشون میگه مسئله اینه، میبینید این آقایی که معتقد حج بلدی لازمه، خب میگه باید از ما ترک به اندازه حج بلدی صرف بشه برای میت. اون یکی دیگه میگه نه خیر به اندازه حج میقاتی کافیه، پس به اندازه حج میقاتی مثلا میقات اختیاری باید صرف بشه برای میت. سومی میگه نه خیر درس فلانی بودم میقات اضطراری کافیه، فقط به اندازه میقات اضطراری باید صرف بشه. خب یکی میگه 10 میلیون باید صرف بشه، یکی میگه 2 میلیون، یکی میگه 1 میلیون، همون مثالی که ما همیشه میزنیم تو اینجا. خب ایشون میگه اینا که معنا نداره با هم دیگه دعوا کنن. چرا؟ لیس لمعتقد وجوب اخراج الحج البلدی مطالبت الاخر به ذلک. ایشون میگه این بابایی که معتقده که باید 10 میلیون هزینه بشه برای مثلا حج میت، حج بلدی باید بگیریم، نمیتونه اون یکی رو ازش بخواد بگه آقا باید 10 میلیون هزینه کرد، ناخیر نمیتونه بگه. چرا؟ لعدم دلیل علا جواز مطالبتهی به ذلک، اون دلیل نداریم که این جایز باشه که چنین مطالبه ای رو بکنیم. اصل چیه؟ ایشون میفهمد ول اصل یقتضی عدم سلطنتهی علی الاخر، اصل هم اینه که این سلطنتی بر دیگران نداره، اصل اینه که هیچ کسی بر هیچ کسی ولایتی نداره مگر اینکه خلافش ثابت بشه. عدم سلطنته على الآخر بمطالبته بما يعتقده و انما يلزم عليه ذلك في حصته فقط. این در حصه خودش مسئوله، به دیگران کاری نمیتونه داشته باشه. خب این نکته ای که مرحوم آقای آملی فرمودن نکته مهمیه، همون نکته ای که فکر کنم اون جلسه هم یکی از دوستان میخواست بگه، شاید اینو میخواست بگه که آقا اینجا چرا بچه به مراجعه به حاکم، هر کس به وظیفه خودش باید عمل کنه، چیکار داره به اون یکی؟ خب هر کس به وظیفه خودش، ما قبلا عرض کردیم سید اگر خاطرتون باشه تو مسئله ای که قبلا داشتیم که مرحوم آملی به اون مسئله اینجا اشاره میکنه، مسئله 84 در اوروه تو تحریر فرق داشت شمارش، که اگر یکی از ورثه قائل بود به این که بر میت حج لازمه، مثلا میت مستطیع بوده شرایط داشته باید برفته حج، بقیه گفتن نه بابا، بابای ما کی مستطیع بوده، کی حج برش واجب بوده. خب اونجا چی گفتن؟ امام هم همینو فرمود، سید هم همینو فرمود، فرمودن به نسبت باید از سهم الارث خودش هزینه حجو بده. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر 10% ارث برده 10% هزینه حجو بده. که بعد ما اونجا گفتیم که این فرمایش بیشتر به شوخی شبیه، چون این 10% هزینه حجو که میده فرض اینه که ارزون ترین حجو واجبه که بگیره، 10% که میده یعنی 10% ارزون ترین حجو میده، که با این 10% اصلا نمیشه حجی رفت. که امام و بقیه فرمودن اگه با این پول نشد حجی رفت هیچی، دوباره برمیگرده به ورثه، هیچ اثری نداره. ولی یا فرمودن حالا مثلا در وجوه بر بعضیا گفتن احتیاطن، ولی ما اونجا یه مبنای دیگری داشتیم. ما گفتیم مرحوم آقای خویی هم فکر میکنم این مبنا رو داشتن، ما گفتیم که آقا کسی که میگه حج واجبه، چشمش کور دندش نم، باید همه ی هزینه حج رو از سهم خودش بده، البته در صورتی که سهمش مساوی یا بیشتر از هزینه حج باشه. مثلا طرف 20 میلیون ارث برده، میگه باید حج از طرف پدرم انجام بشه و معتقد به حج بلدی، 10 میلیون شو باید بده برای ارث، حق نداره بره یخ بقیه رو بگیره، بقیه میگن آقا حج بر من پدرمون واجب نیست، به ما چه؟ خب الان در ما نحنفی همشون قبول دارن حج واجبه. خب این آقا میگه حج بلدی باید انجام داد، خب از نظر این چقدر باید هزینه بدن برای از کل ما ترک؟ 10 میلیون. اون دومی میگه آقا حج میقات اختیاری چقدر؟ 2 میلیون. اون سومی میگه حج میقات اضطراری چقدر؟ 1 میلیون. ما قائل نیستیم به نسبت مثل سید، ما نمیگیم که آقا اونی که 10% سهم ارث رو برده 10% اون حجی رو که بهش اعتقاد داره پولشو بده، نه. اون دوتای دیگه خوب دقت کنی، اونی که میگه میقات اضطراری براش مشکلی نیست که شما از میقات اختیاری انجام بدی یا از بلد انجام بدی، اونی که میگه میقات اختیاری براش مشکلی نیست که از بلد انجام بشه. خب پس اونها نافیه این نیستن، تو میخوای بلدی انجام بشه بره انجام بشه، ما که مشکل نداریم که، ولی ما معتقدیم بیش از میقات اختیاری یا بیش از میقات اضطراری از سهم الارث سهم حج نیست. خب بنابراین اون سومی میگه 1 میلیون سهم ارثه، سهم حجه، دومی میگه 2 میلیون سهم ارثه، سومی میگه 10 میلیون سهم ارثه. خب اون اولی میگه 1 میلیون سهم ارثه، اونی که اون دوتای دیگه باش مخالفت ندارن که، اونا که در قدر متیقنه دیگه، این که همه قبول دارن به اندازه 1 میلیون باید برای ارث برای حج بدن دیگه. اونی که میگه 2 میلیون دومی، اونی که 10 میلیونیه که باش مخالفت نداره، این 1 میلیونیه باش مخالفت داره دیگه، این میگه نخیر. خب این چون میگه نخیر، یعنی تقلیدن میگه نخیر، تقلیدن میگه نخیر، میگه از نظر من بیشتر از 1 میلیون لازم نیست داده بشه. خب اون بابا الان این اتفاق میفته، ببینید مثلا فرض کنید این آقای چیز ما میت ما 100 میلیون ارث داشته، 1 میلیونش قدر متیقنه که باید سهم حج بشه، چون حج میقات استراری دیگه هم حد اقل چیزیست که متصب میمونه. 99 میلیون، 99 میلیون رو تقسیم میکنن بین این ستا به نسبتی که سهم ارثشونه، مثلا یکی 10% میبره، یکی نمیدونم 20% میبره، یکی 70%، به هر دلیلی حالا اون سهم ارثشون چیه کار نداره، سخت تقسیم میکن. بعد اون کسی که میگه 2 میلیون باید بدیم، اون با اونی که میگه 10 میلیون بده، در این 1 میلیون اضافه با هم مشترکن، یه 1 میلیون اضافه از سهم این دو نفر مشترکن کم میشه. اون که میگه 10 میلیون، یعنی الان ببینید یه کاسه گذاشتیم اونجا، اول یه دونه 1 میلیون انداختیم توش که همه شون ستایی قبول داشتن، بعد 99 میلیون رو تقسیم میکنیم میگیم خب تو که میگفتی فقط 1 میلیون، تو برو پی کارت، با تو کاری نداری، شما دوتا، شما که قبول دارید حداقل 2 میلیون باید مصرف بشه، میگن آره، میگیم خب از شما دوتا به اندازه 2 میلیون بدید بیاد، 500,000 تومان تو بده، 500,000 تومان تو بده بیاد، یا مثلا حالا به نسبت، تو بالاخره شما قبول داری که از کل سهم ارث باید به اندازه 2 میلیون بره برای حج، این 1 میلیون دیگه میمونه، 8 میلیون ما باقی. این دومی هم میگه آقا من دیگه 8 میلیون قبول ندارم، من میگم میقات اختیاری، اینم میره، میمونه اون اولی. میگم آقا جان تو من این نمیگی بعد از بلد؟ میگه آره. این چشمت کور، دندت نم، 8 میلیون بقیه هم بده تا ما بفرستیم برات هست بلد انجام میشه. نه 1 میلیون اون داد، بعد این دوتا 1 میلیون دیگه دادن، شد 2 میلیون، 8 میلیون باقی. نه اینکه 2 میلیون دیگه اینا دادن، 8 میلیون ما بقیه هم این میده. بیرسان که حاکم چه ربطی داره، هر کی به وظیفه خودش عمل میکنه دیگه، همه شون در قدم متیقن 1 میلیون با هم مشترکن، 1 میلیون رو میدن، اون 2 میلیون رو اون دو نفر با هم مشترکن، 2 میلیون رو باید بدن، 8 میلیون رو فقط اون یکی که میگه حج بلدی میگه خب اون خودش باید بده. ما از اولم گفتیم اگه فقط اون میگفت حج واجبه، بقیه میگفتن اصلا حج واجب نیست، کل هزینه رو باید خودش میداد، 8 میلیون رو اون باید بده، البته به شرط اینکه سهم الارثش از 8 میلیون بیشتر یا مساوی 8 میلیون باشه، اون باید خودش بده، توی با بقیه دعوایی نداره که، چیکار داره به بقیه؟ بقیه میگه از داره، ما به وظیفه‌مون عمل کردیم اونا، بنابراین معنا نداره مراجعه کنن به حاکم. این فرمایش مرحوم آملی با تفسیر ما ها، نه با تفسیر ایشون، ایشون مثل ما نیست، معتقد به حسه، مثل سید، مثل امام، مثل مشهور، ما قائل به حسه نیستیم، ما قائل به اشاعه نیستیم، ولی رو مبنای ما فرمایش ایشون قابل تفسیره.
مثلا اون کسی که در میقات اضطراری و اختیاری و بلدی هست، هر کسی به حرفه خودش بده، اون وقت اون کسی که میقاتی داده نسبت اون کسی که میقات اضطراری داده سهم اونو پر میکنه، یعنی اون درصدی که سهم این رو به حد میقات اختیاری برسونه، بعدش اون کسی که
نه دیگه بنابر حسه لازم نیست، نه دیگه بنابر حسه لازم نیست که چنین چیزی، که ایشون بنابر حسه صحبت میکنه، میگه بنابر حسه هر کس اون 10% برده 10% مسئول حجه، اون یکی 40% برده 40%، اون یکی 50% برده 50%، هر کدوم ایشون هم به مرجع خودشون، این میگه میقاتی استراری، اون میگه میقاتی اختیاری، اون یکی میگه بلدی، هر کدوم بریزن. عین این مثال ایشون آخرش توضیح میده اینا، ثم انه فی فرض عدم وجوب رجوع الی الحاکم و انه یعمل کل من الطرفین بما یراه فاذا فرضنا، مثال میزنه، هر مثالی که من عرض کردم، یه کیسه میگیره دستش میگه تو 10% بده، 10% اونی که معتقدی، تو 40% اونی که معتقدی، تو 50% اونی که معتقدی، هر چی شد با این هر حجی که میشه با همین میریم انجام میدیم. این رو مبنای ایشون درسته، رو مبنای ما نه. رو مبنای ما اونی که میگه بلدی باید کل هزینه بلدی رو بده، اونی که میگه میقات اختیاری باید کل هزینه میقات اختیاری رو بده، اونی که میگه میقات اضطراری باید کل هزینه میقات اضطراری بده. چون میقات اضطراری قدر متیقن بین همه است، خب همه اینو باید بدن، اون که از سهم کل جدا میشه. چون میقات اختیاری قدر متیقن بین اون دو نفر، از سهم اون دو نفر جدا میشه، میمونه بلدی. بلدی چون فقط مال نظر یه نفر از ایناست، اون باید کلش تحمل بکنه، هیچ ربطی هم به حاکم پیدا نمیکنه، چون اصلا اختلافی نیست، دعوایی نیست، این چی کاری به اون یکی نداره. که میگه آقا از کل باید 10 میلیون داد، میگن خب اگه از کل تو معتقدی 10 میلیون بده، ما میگیم 1 میلیون، تو 9 میلیون بقیهشو تو بده، یا ما میگیم 2 میلیون، تو 8 میلیون بقیهشو بده. الان همین مثالی که عرض کردم همه فرضاشو داریم. به نظر من این فرمایش مرحوم آقای آملی درسته، با اینکه هیچ که من ندیدم غیر از ایشون اینو مطرح کنه. البته ایشون هم که گفته نتیجه‌ای که گرفته نتیجه ما نیستا، توجه دارید؟ ایشون نتیجه‌ای که گرفته نتیجه سیده، که ایشون در متن با سید موافقه که هر کس به سهم خودش باید بده. این حرفی که ما میزنیم نه حرف سیده، نه حرف امام، نه مراجعه به حاکمه، نه اینکه هر کس به اندازه حصه خودش بده، نه. ما میگیم هر کس به وظیفه خودش عمل کنه. توضیحش هم از کردم به این میشه که حج میقاتی اضطراری میشه قدر متیقن از کل ما ترک جدا میشه، حج میقات اختیاری میشه قدر متیقن بین اونی که قائل به اینه یا بلدی از سهم اونا جدا میشه، حج بلدی میشه فقط برای اونایی که قائلن به حج بلدی، از سهم اونا جدا میشه، یه نفر بودن یا چند نفر. بله آره دیگه، فرمودن امام که فرمودن به حاکم مراجعه میکنن، بعد سیدم فرمود حاکم به فتوای خودش نظر فتوا میده، حاکم میگه آقا من شاگرد فلانی بودم، میقات اضطراری کافیه، مثل خیلی از این قضات که بعضیشون البته با سواداشون شاگرد ما بودن بی سواداشون بعد اینکه به ما برخوره برجای زمیر بی سوادی عرض کنم خدمت شما، میگه که آقا من نظرم میقات اضطراریه 1 میلیون، بیت پیکارتون همون 1 میلیون بسه. اون میگه بابا من مقلدم، میگه بلدی، میگه حاکم به من کار نداره برو. اینجا نه اینکه حاکم میاد جمع میکنه، فرمودن دیگه حاکم به فتوای خودش عمل میکنه، یا حالا اینا فرض میکردن حاکم مجتهد جامع الشرایطه، به فتوای خودش یا به اون مرجعی که قانون تعیین کرده یا به مقلد خودش، حالا بنابر اینکه قانون مقلد چی چی نه. ببینید در مسائلی که مربوط به شبهه حکمیه باشه حاکم به حکم خودش عمل میکنه دیگه، حاکم به حکم دیگری که عمل نمیکنه. البته ما توی این بحث هم بحث داریم، حالا ما اینو گفتیم اون جلسه هم اشاره کردیم، گفتیم این که میگن حاکم به فتوای خودش عمل میکنه، سید فرمود دیگه، فرمود که فیحکم به مقتضا مذهبهی، گفتیم این رو مبنای آقایونه که حاکم قطعا مجتهد جامع الشرایط باید باشه، میگن خب این مجتهد هم حتما باید به فتوای خودش عمل کنه. عرض کردیم این فرمایش در فرضی که حکومت اسلامی تشکیل نشده درسته، هر مجتهد جامع الشرایطی یه دکت القضایی میتونه داشته باشه، با اونجا برای خودش به فتوا خودش عمل کنه، که در واقع حالا به تعبیر مقام معظم رهبری این تعبیر رو یه وقتیشون سال 72 اولین جلسه ای که من خصوصی با ایشون جلسه داشتم 20 سال قبل، ایشون این تعبیر رو داشتن که قبل از انقلاب نظام ملوک و طوائفی بود، نه مقصود در حکومت شاه و ایناها، مقصود چون بین مراجع بین در ناحیه دینی درستم هم، یعنی هر مرجعی در واقع به منزله یه حاکمی عمل میکرد، خب تو اون شرایط همینی که مرحوم سید فهمید. ولی وقتی حکومت تشکیل میشه، محکمه کلی برای حکومت تشکیل میشه، ما یه قاعده داریم به نام وحدت رویه قضایی، دیگه معنا نداره اونجا مثلا بیاد این دادگاه بگه این آقا حکمش قتله، اون یکی بگه حبس ابده، سومی بگه نه خیر اصلا این بیگناهه. برای یه جرما همشون جرم رو قبول دارن ولی از نظر فتوا با هم دیگه اختلاف دارن. این نمیشه که توی یه دونه محکمه یعنی یک سیستم قضایی سه جور مثلا حکم بدن برای یه نفر، باید یه دست باشه، همه باید یه جور. خب اون وقت اینجا به رأی کی عمل کنن؟ اینجا سه تا نظر وجود داره. یه نظر اینه که قانون، الان اینه که قانون اساسی گفته، قانون اساسی میگه که به قانون عمل کنن، هر جا که قانون نبود به رأی مشهور عمل کنن. این یه رویه‌ای که بوده تو قضا که متاسفانه مشکل برای ما درست کرده این بوده که هر قاضی به رأی مجتهد خودش عمل میکرد، اینا که خودشون مجتهد نبودن اکثرشون، به رأی مقلدشون عمل میکردن، که این یک داستانی شد در قوه قضاییه که در زمان ریاست آقای یزدی بود فکر میکنم اولین بار که آقای یزدی یه دفعه متوجه شدن که محاکم دارن توی مسئله واحد احکام متفاوت میدن. بعد که چیز شد دیدن بله این آقا مقلد فلانیه، اون یکی مقلد اون یکیه، هر کی داره به تقلید خودش حکم میکنه. بعد ایشون برای اینکه این مسئله رو جمع کنن این مرکز تحقیقات قوه قضاییه رو راه اندازی کردن که دیگه هیچ کس خودش شخصا استفتا نکنه، جلوی این تشتت رو بگیرن. یه کار دیگه ای که باز گاهی اتفاق افتاده در قوه قضاییه این بوده که آمدن به رأی رئیس قوه قضایی عمل کردن، نه به رأی مجتهد خودشون عمل کردن، نه به فتوای خودشون عمل کردن، نه به رأی رهبری عمل کردن، به رأی رئیس قوه قضایی عمل کردن. پس این مسئلهش اینه واقعا از نظر مبانی حکومت اسلامی که تعیین مرجع قضا در حکومت بر عهده ولی فقیه. ولی فقیه میتونه بگه از فتوای من، فتوای فلانی، فتوای اکثریت اون سه نفر، فتوای خودت، اینو دیگه تابع رأی در واقع ولی فقیه. فوش باید اون وحدت رویه حفظ بشه، یعنی باید یک جوری باشه که محاکم مختلف احکام مختلف نداشته باشن. که حالا من خودم شخصا یه وقتی در 12 سال پیش شاید بیشتر به خود مقام معظم رهبری عرض کردم، گفتم آقا مبنای من اینه و فکر نمی‌کنم هم غیر از این کسی نظری داشته باشه. بعد بهشون عرض کردم شما بیایید مرجع قضا رو مشخص کنید، چون الان مشکل ما داریم تو مرجع قضا، شما مرجع رو مشخص کنید، بگید به فتوای من عمل کنید یا به فتوای اکثریت این سه نفر، که من پیشنهادم این بود. گفتم سه تا از مراجع رو شما معرفی کنید، بگید به فتوای اکثریت اینا، یعنی اگر سه تایشون یه نظر داشتن به همون، اگر دو تایشون یه نظر داشتن به همون، بعد اونجایی که مثلا هیچ کدومشون نظر مشترک ندارن اونجا مثلا بگید مرجع فتوای من یا چه یه مرجعی باید تعیین کنید، که دیگه بالاخره قاضی ما متحیر نمونه، معلوم باشه براش که بالاخره کدوم فتوا معیارشه. این که مرحوم سید فرموده روی مبنای مشهور رو تو فضای غیر حکومتی فرموده. به هر حال قاضی این کاری که ما گفتیم انجام نمیده، قاضی میاد به فتوای خودش عمل میکنه. ولی ما میخوایم بگیم روی این توضیحی که مرحوم آملی داده و به نظر من درسته، اصلا مسئله به قضا نمیرسه، چون مسئله اینه نیست که با هم درگیری پیدا بشه. اونی که میگه حج میقات استراری، اون میشه قدر متیقن، به اندازه اون جدا میکنن از کل سه. اونایی که میگن میقات بلدی یا ببخشید میگن حج بلدی یا میقات اختیاری، میقات اختیاریشون مشترکه، قدر مشترکه، به اندازه اون از سهم کل اونا جدا میشه. اونایی که میگن میقات، اونایی که میگن حج بلدی، اونا فقط هستن که باید کل مابقی هزینه رو بپردازن. حال تو مثال ما یه نفر فرض کردیم، ده نفر هم فرض کنید همینه دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. بنابر این به نظر نمیرسه نیاز باشه به حاکم باشه. بقیه مسئله دیگه روشنه، این مسئله دیگه من بعد از تعطیلات تکرار نکنم، بقیه مسئله روشنه. و کذا لو اختلفا، یعنی میت و من کان العمل وظیفته فی اصل وجوب الحج و عدمه فالمدار هو الثانی یعنی تقلید این من کان العمل وظیفته، چون این با وظیفه خودش عمل میگه، میگه حج واجب نیست نمیره، نمیفرسته، یا میگه واجبه میفرسته، چه میت معتقد باشه چه نباشه. البته همه اینا در فرض اینه که میت وصیت نکرده ها، ما از اول مسئله گفتیم یادمون نره، اگر میت وصیت کرد باید بر طبقش عمل کنن، اگر گفت حج بلدی باید حج بلدی براش برن، چه قائل به میقاتی باشن چه قائل به بلدی فرق نمیکنه.
میشه در اینکه
چیش
از
قصد
خارج بشه، این میگه این، اون میگه
بله دیگه، اصل حجش رو باید انجام بدم، بله بله زایدش میره تو سلس، دعوا که همینی که گفتیم، بله. بعد و کذا لولم یعلم فتوا مجتهد میت اولم یعلم مجتهد المیت اولم یکن مقلدن این آقای میت اولم یعلم انهو کان مقلدن املا، نمیدونیم مقلد بوده یا نه اصلا، او کان مجتهدن وقتلف رأیهو مع متصد العمل اولم یعلم رأیهو، خلاصه این که میت چی کاره بوده، مجتهد بوده، مقلد بوده، تقلید کرده نکرده، فتواش چی بوده، مقلدش کی بوده، امام میفهمون این اصلا اهمیتی نداره. معیار این ورثه و وصیان، این زنده ها، اینا تا از کی تقلید میکنن، اینا فتوای خودشون چیه اگه مجتهدن، از کی تقلید میکنن اگر مقلدن، و ما هم اینو قبول کردیم همون توضیح بده.
دیگه اینجا حالا دیگه اعلام رسم پیدا نمیشه، ولی بحث وصی و وارث که قول شما قومی ها وصی رو هم وسط آوردن، اونها گفتن تا وارث، ظاهرا وصی اینجا کاری نیست، چون تعیین اون قسمتی که مربوط به حج میشه به عهده وارثه، و فرض میگیم حالا وارث معتقد، وصی معتقده که حج بلدی باید باشه، اینا کلا
مگر اینکه وصیتی باشه، و الا در غیر وصیت، بله بله،
آقای وصی میگه نظر من این حج اینجوری مشروع نیست، میگم خیلی خوب مشروع نیست، شما وصیتت
درسته، من اینو نگفتم، مرحوم آملی به این اشاره کرده، البته ایشون خلاف شما گفته، ایشون معتقده که وصی حق داره ورثه رو وادار بکنه که به نظر او عمل کنن، این فرمایش ایشونه، این فرمایش به نظر من همون که شما میفرمایید درست نیست. وصی در محدوده وصیت حق داره، بله، یعنی اگه وصیت کرده میت و ورثه حاضر نیستن زیر بار وصیت برن، وصی حق داره ورثه رو وادار کنه، ولی الان ما فرضمون در عدم وصیته، در عدم وصیت وصی اختیار خاصی نسبت به مسئله حج یا دین نسبت به ورثه نداره، ورثه به همونی که وظیفه خودشونه عمل میکنن، کاری به وصی ندارن. بنابراین اگر اختلاف شد بین وصی و ورثه، معیار باز همون تقلید ورثه میشه عملا، اگر وصی یه امری یه شخصی غیر از ورثه است، مثلا شخص ثالثی و وصی قرار دادن، اون کاری نمیتونه بکنه. اگه الان این جماعت ورثه همونطوری که عرض کردم، یکی میگه بلدی، یکی میگه میقات اختیاری، یکی میگه میقات اضطراری، اینجا همون روشی که عرض کردیم عمل میکنن، چه وصیی وجود داشته باشه خارج از اینا، چه وصیی نباشه یا داخل اینا باشه وصی، این فرقی نمیکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. درس اصول عرض کردم، اینجا تکرار میکنم، ان شاء الله بعد از تعطیلات روز 17 فروردین اگر اشتباه نکنم شنبه خدمت دوستان انشالله خواهیم بود، و همون نکته ای که عرض کردم دوباره تأکید میکنم، حالا اینکه ما کار نداریم به اینکه اون بحثایی که اشاره کردیم، ولی نوروز رو به خصوص امسال که مقارن شده با ایام فاطمیه، انشالله رفقا خودشون در عمل خودشون و بعد فامیلای دور و برشون و بعد خارج از فامیل هر چقدر تونستن سعی کنن مردم رو وادار کنن یه مقداری رعایت کنن، چون گاهی از اوقات مردم متأسفانه حالا غافلن دیگه، توجه ندارن، چون ما بعضی وقتا میبینیم مثلا مردم یه کارایی میکنن که پیداست بلد نیستن، نمیدونن، حالا انشالله وقتی بفهمن توجه پیدا کنن عمل میکنن. انشالله که موفق باشید و سال خوشی داشته باشید اونطوری که گفته میشه، و انشالله که به شما هم خوش بگذره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.